بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی اقوال درباره مسئله زد شد که در باره دلالت امر به شیء بر نهی از ضد آن اقوال وجود دارد. قول اول عدم دلالت بود که گفتیم عضدی میگد و جوابش رو هم دادیم، و اما پس از که گفتیم امر به شیء اقتضاء نهی از ضد را دارد، در این صورت یعنی در صورت اقتضاء چهار قول وجود دارد که با قول اول می شود پنج. و بعد از اقتضا باید توجه کرد که زد به دو قسم است: یک زد عام، دو ضد خاص. منظور از ضد عام مطلق ترک مأمور به هست، امر به شیء که مأمور به آن همون شیء متعلق امر هست، ضد آن ترک آن هست. حالا اون ترک به توسط انجام عمل دیگر باشد یا در حالت سکون و امتناع باشد، مطلق ترک. بحث درباره ضد عام از این قرار است که گفته می شود یا این اقتضا قطعی است یا اینکه فی الجمله، اما در اصل اقتضا شکی نیست. محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 243 می فرماید دلالت امر بر ضد عام یعنی اقتضاء امر به شیء نهی از ترک آن بلا خلافه، بلا خلاف است، خلافی بین صاحب نظران در این مقدار از بحث وجود ندارد که امر به شیء اقتضا می کند نهی از ترک آن را عموماً، که به عنوان چه بشد؟ به عنوان ضد امر. اما نحوه این دلالت به چه صورت است؟ به چهار صورت اعلام می شود. صورت اول عینیت که شرحش را دادیم، که صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 92 این مطلب رو اعلام میکنن. بعد از که صاحب فصول این مطلب رو گفت فرمودن، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اولا عینیت را شرح میداد که ممکن شما تلقی کنید که دلالت لفظ امر بر ترک از ضد که عینیت هست، یعنی دلالت مطابقی است. شیخ انصاری می فرماید فرق بین دلالت مطابقی و عینیت فرق ظریفی است. مثل این است که بگیم الاثنین نصف الاربعه، این چه می شود؟ عینیت است. و که اثنین عین نصف اربعه است، مدلول خودش نگفت دوتاست. و اگر بگیم اثنین دو عدد است، این می شود دلالت مطابقی. فرق بین عینیت و مطابقی این است که برای معنای مطابقی یک مفهوم یا یک توجیه دیگری را بیاریم که بگیم الاثنین نصف الاربع. خب این شرحی درباره اصطلاح عینیت. و بعد می فرماید که صاحب فصول که فرمودن دلالت عینیت است از دو صورت بیرون نیست. اگر میگد که امر به شیء خود نهی از ضد دقیق مثل الاثنین نصف الاربعه، اگر این ادعا بشود وجدانن کذبه. امر بشه نهی از ضد، نهی از ضد دو چیز. اگر بگد حقیقتا یک چیز است و عینیت کامل، کذبه. و اما اگر گفته شود، گفتم که از دو صورت بیرون نیست، یا میگیم عینش هست مفهوما و مصداقا، که کذب، و یا میگیم عینیت مصداقی است، در مصداق هر دو در خارج جمع میشوند، یکی میشوند، مصداق هر دو یک چیزه. همون مأمور به که متعلق فعلی که متعلق امر هست در عین حالی که مأمور به هست مصداق ترک ضد هم هست. اگر بگیم مصداقا یک چیزه، این دلالتش بر مطلوب یا به عبارت دیگر اثبات مدعا نمی کند. چرا؟ برای اینکه بین دو چیزی، دو عنوانی که وحدت مصداقی داشته باشد دلالت عینی وجود ندارد. مثلا زید که هم عنوان کاتب دارد و هم عنوان زاهق، مصداقا کاتب و زاهق یک چیز است، اما اگر یک حکم به کاتب تعلق بگیرد نهی از زاهق نمی شود. دو عنوانی که وحدت مصداقی داشته باشد همچنین ملازمهی در بین ندارند. بنابراین اگر وحدت مفهومی و مصداقی باشد که خلاف وجدان و کذب است، و اگر خلاف وجدان هست و کذب هست، و اگر وحدت مصداقی باشد ملازمه در دلالت وجود ندارد. یک عنوان ممکنه یک دلالتی داشته باشد، عنوان دیگه اون دلالت رو نداشته باشد. ملازمه در دلالت بین دو عنوانی که در یک محل صدق کند وجود، جواب شیخ انصاری نسبتا جواب درست و کاملی است. آقای لکرانی،
سوال اومده. اگر شخصی این دو تا عنوان جادای مثلا تو اداره جد داشته باشه، از تو اداره مثلا خود بگیر باشه، اونجا چطور میشه؟ این اداره بگی که خودم ساعت را باید داره من خواهد کنید، اون اداره مثلا فقط اون اداره ساعت بگیر باشه، آیا میتونه
من سؤال شما را آنچه که فهمیدم این است که شما مسئله شرعی سؤال میکنم. بله، سؤال خوبی است ولی ربط به بحث ندارد. حالا سؤال شما را به خاطر گل روی آقای انکرانی عزیز سؤال شما را جواب بگم. ایشان سؤالش ذهنش تدائی کرد، گفت که شما ایوی نداره اینه با اونا فرق تلقی کنی تا ربط مسئله هم به هم نریزد. فرق اون فردی دو تا عنوان دارد، در یک اداره به عنوان حسابرس، در اداره دیگر به عنوان جوابگوی سوالات، یعنی روابط عمومیه. و الان داشتن دو تا عنوان هست، ایشان همون فرد واحد که دارای دو تا عنوان هست، تا اونجا فهمیدیم که حکمی که نسبت به یکی از اون دو تا عنوان میاد جدا از حکمی است که نسبت به عنوان دیگر باشد. ملازمه دلالی بین این دو تا عنوان نیست. اینو تطبیق کردیم، مثال شد برای ما، اما فرع فقهیش اگه این فرد در همون اداره نشسته در یک زمان میخواد هم از طریق حسابرسی حقوق و اجرت دریافت کند، ساعت بزند ساعت 10 تا 12، و هم از طریق روابط عمومی و جواب مراجعات، یک ساعت از یک زاویه یک حقوق رو میگیرد، از زاویه دیگر حقوق دیگر، آیا این حقوق گرفتن براش از تعدد عنوان از دو جهت جایزه براش یا نه؟ ساعتی که برای روابط عمومی در اجاره قرار داده است اختصاص به اون دارد، برای حسابرسی ساعت اختصاصی دیگری است. و تداخل ممکن نیست. در جواب این سوال، در جواب این سوال یا برای حکم فقهی این سوال می شود اینجوری گفت که فرد اگر در برابر عمل و خود کار اجرت می گیرد و در همون ساعتی که قرار دارد می تواند هر دو کار را انجام بدهد، زمان در قید اجاره نیست، کار متعلق اجاره هست، اشکالی ندارد. اما اگر بگیم زمان ذکر می کند، بازم گفتیم زمان ذکرش اگر به عنوان قید نباشد، به عنوان توضیح باشد و تعیین باشد، بازم اشکال ندارد. اما اگر گفتیم نه خیر، خود زمان هم جزء قیود و شروط اجاره است، اگر زمان تحدید شده باشد برای یک کاری، از اون زمان برای کار دیگری استفاده هم بکند، استحقاق اجرت نخواهد داشت و علل اقل خالی از اشکال نیست. این فرق گفته شد و جواب ما صاحب فصول را که شیخ انصاری قدس الله اسرارهما فرمودند جواب درستی بود و این قول کامل شد. قول دوم رو عنوان بکنیم. قول دوم عبارت است از قول دوم عبارت است از این که امر بشه اقتضا دارد یا دلالت دارد بر ترک از ضد به نحو دلالت تزمنی. سیدان العزیز، بله، اولا احسنتم، مطلب خوبی است، درک عمیقی است، اما وارد نیست. اما این که درک خوبی است، بله، دلالت عقلی و لفظی است که هم ادامه بحث میرسیم انشاءالله. ولی که فعلا ما عینیت را، لفظ را گفتیم، از لحاظ ساختاری عینیت دارد، دلالت مستقیما دلالت لفظی است، و بعد از آن اعتبار شرع که شما فرمودید، اعتبار شرع در دلالت ها دخالتی ندارد، دلالت ها عرفیات و عقلائیات عقلیاته، اونا سر جای خودش محفوظه. شرع ماهیاتی را، احکامی را اختراع میکند، در مخترعات خودش، در جعلیات خود شرعی دست شرع بازه، اما در دلالت ها همیشه عقلی و عقلائی و لفظی است. سؤال خوبی بود، جوابش هم به لطف خدا خوبتر. قول دوم که گفته شد دلالت بر دلالت امر بشه بر نهی از ضد به عنوان دلالت تزمنیه، و اول بحث نبودید، معنای اقتضا را شرح دادیم، تشریف نداشتید. اقتضا به معنای مقتضی نیست، به معنای دلالت. اول وقتی دیروز نبودید مفردات که شرح میدادن تشریف نداشتید. دلالت امر بر نهی از زد به نحو دلالت تزمنیه. صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه کتاب معالم الاصول صفحه 64 میفرماید امر واجب دارای دو جزء هست: یک طلب الفعل، دو منع من التق. این معالم خوانده اید و یادتون هم هست، صریح میگه طلب الفعل مع المنع من الترك. پس منع من الترك همون نهی از ضد عام هست دیگه، ترک ضد عام شد. جزء مدلول امر، امر الزامی، جزء مدلول امر الزامی منع من الترك. این مطلبی بود که گفته شد و واضح و صریح و به هیچ ابهام. با توجه به این دلالت میگیم هر کجا امر به شیء وارد بشود نهی از ترک آن قطعی است، چون دلالت خود امر به نحو دلالت لفظیه تزامنیه این هدف را اثبات میکنند. و اما این استدلال را جواب داده اند و اشکال کرده اند. نقدی که در این رابطه وجود دارد خلاصش با توضیحات از این قرار است با آسانسازی که دلالت امر بر شیعی مدلول خاصی دارد. در دلالت لفظی ما به دال و مدلول می نگریم طبق وضع لفظی. دلالت لفظی از کجا سرچشمه می گیرد؟ جانمایه دلالت لفظی وضع لفظی است. می بینیم امر وضع شده است لفظاً برا طلب چیزی. اطلب منک، امر تو که یعنی اطلب منک، این وضع است و این دلالت و این مدلول. و اما ترک از ترک زد درسته، ولیکن لازمه امر است نه مدلول امر. قبول داریم ترک از زد از نظر دور نیست، ولی لازمه این مدلوله. بنابراین دلالت امر بر نهی از زد می شود دلالت التزامی نه دلالت تزامنی. این اشکال نسبتاً اشکالی است که وارد به حساب تلقی می شود، اشکال درستی است در دید ابتدایی. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه مطارح الانظار صفحه 121 می فرماید یمکن ان یوجه، ممکنه این بیان صاحب معالم توجیه بشود و این اشکال رد شود. به این صورت که اجزاء که ما داریم به دو قسم است: یک اجزاء خارجیه، دو اجزاء تحلیلیه. اجزاء خارجی مثل یک مرکب خارجی که یک عمارتی از سنگ و آهن و چوب و اینا مرکب شده است، و یا در اعتباریات هم میگیم یک صلات مرکب از قیام و قعود و سجود است، رکوع و سجود، اینا اجزاء خارجی است. اما در برابر این اجزاء خارجی یه اجزاء تحلیلیه داریم که اون هم واقعا اجزاء هست، شک در اجزاء بودنش نیست. اجزاء تحلیلی عبارت است از جنس و فصل. انسان دارای دو جزء هست، یه جزءش حیوان، یه جزءش ناطق، منتها این جزء دوم مخصوصا فصل نقشی که دارد تمایز بین این حقیقت و حقیقت‌های دیگر به تمایز رو به وجود میارد، موجب تمایز میشود. این رو که فهمیدیم الان مراجعه میکنیم و عملی که مطلوب است یک جنس مشترک دارد بین مستحب و واجب به نام مطلوبیت عمل، جنس عمل مطلوب، مطلوب شرعی، جنس است، شامل مستحب و واجب می شود. فصل رو اضافه کنید، مطلوب الزامی با منع من ترک، یا الزامی میگید یا با منع من ترک، تعریف تعبیر صاحب معالم. منع من ترک در مطلوب که استفاده شد فصل میشود برای واجب، جنسش مطلوب، فصلش منع من ترک. بنابراین منع من ترک هم جزء تحلیلی است، در حقیقت بهترین جزء دلالت تضمنیش یک دلالت تضمنی مستحکمی است که دلالتش بر جزء آن جزئی که مقوم ماهیت واجب است. این توجیه ممکنی است محقق شیخ انصاری که اینجا فرموده اند. حالا در بحث در انتهای بحث مرحله تحقیق میرسیم، شما فعلا این جواب را جواب فعلا کافی تلقی بفرمایید. شما فعلا کافی تلقی کنید، ای نداره بعدم چشم، اشکالاتتون رو خوب آماده کنید، تیشتون رو از نو دسته کنید، آماده برای خورد کردن هیزم برای استفاده زد. به حضور شما قول دوم گفته شد، قول سوم که عبارت است از دلالت امر به شیء بر نهی از زد به نحو دلالت التزامیه لفظیه، این قول سومه. در این رابطه گفته می شود چنانچه از بیان شیخ انصاری هم استفاده می شود که دلالت لفظیه التزامیه با توضیحات و اضافات نیاز به ظهور دارد. دلالات ثلاث هر کدامشان ظهوراته، اگر ظهور نباشد دلالت مطابقی تزامنی التزامی تمام نیست. جانمایه دلالت لفظی ظهور است. خب اینجا ظهور اگر وجود داشته باشد جایی برای بحث نیست، ابهامی در مسئله وجود ندارد. اگر ابهامی وجود دارد پس ظهور نیست. اگر یادتون هست گفته بودیم در بحث ظهور و بحث عرف، حجیت عرف، حجیت ظهور در صورتی است که به مانعی بر نخورد و ابهامی در کار نباشد. اگر عرف متقابل بود عرف دیگه اعتبار ندارد. اگر ظهور متقابل یا ابهام در کار بود ظهور نیست. پس دلالت لفظیه التزامیه که منشأ و خواستگاه آن ظهور هست اساسی ندارد. بعد از این میرسی به قول چهارم یا به قول سیدان العز قول پنجم. قول چهارم که در محدوده اقتضاست، چون قول اول از دور خارج کردیم گفت اقتضا ندارد، لذا در محدوده اقتضا چهار قول می شود. قول چهارم چه می شود؟ طبیعتاً دلالت التزامیه عقلیه. این دلالت التزامیه عقلیه ما فهرستش رو ثبت کنید، شرحش مفصل هست انشاءالله. این قول مشهور است. محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب قوانین الاصول جلد یک صفحه 108 این قول را اعلام می کند که دلالت دارد امر به شیء بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه، یعنی لازمه امر به شیء نهی از ضد آن هست. این لازمه هم یه لازمه بیه نیست. این مطلب رو گرفتیم که یادمون نرد این قول مشهوره. قول مشهور را گاهی دنبال میکنیم پیدا کنیم. قول مشهور درباره دلالت امر بر نهی از ضد همین دلالت التزامی است. و اما شرح مسئله در باره دلالت التزامیه باید توجه کرد که این مسئله یعنی دلالت التزامیه به اعتبار دلالت و به اعتبار لازم، لازم مدلول و به اعتبار نفس ملازمه اقسام و شقوقی دارد. اما اولا به اعتبار اصل دلالت بر التزام که گفته شد دو قسم است، یا لفظ یا حاکم لفظ است یا حاکم عقل. اگر حاکم عقل بود دلالت می شود التزامی عقلی، اگر لفظ باشد می شود دلالت التزامی لفظی که گفتیم. اما به اعتبار ملازمه خود ملازمه از خود اقسامی دارد. اما ملازمه از خود اقسامی دارد به طور کل ملازمه به سه قسم است. یک ملازمه عقلیه، دو ملازمه شرعیه، سه ملازمه عادیه. ملازمه عقلیه عبارت است از ملازمه بین استحاله و اجتماع نقیزین. ملازمه عقلیست، هیچ شک درش نیست. مزول از ملازمه عقلیه هم یه اضافه هم بیارید، ملازمه عقلیه قطعیه. دو ملازمه شرعیه که از سوی شرع یه ملازمه قطعی اعلام شده باشد، مثل اقامه صلات با استقبال، نماز باید رو به قبله انجام بشود. این ملازمه هم ملازمه شرعیه قطعی است، اختلاف درش وجود ندارد. سوم ملازمه عادیه. ملازمه عادیه این است که عادتاً بین متلازمین یک تلازمی است. مثلا بین عنوان روحانیت و تعمم، بین شما ملازمه عادیه رو گرفتید، عادتاً روحانی فاضل درس خارج خانه ما معممه، این یه ملازمه عادی است. ملازمه عادیه که عادی شد عادت قطعیت نمیارد، گاهی هم انفکاک ممکنه و آنچه که قابل انفکاک نیست در ملازمه عقلیه و شرعیه است. در ملازمه عادیه این فرق وجود دارد که مثال شما زدید و خود شما هم میبینید در مرآ و منظرتون، قسمتی از عزیزان مؤمن نیستن. این ستا ملازمه را به اعتبار خود، این تقسیم به اعتبار خود ملازمه بود و اما به اعتبار لازم، لازم در اصطلاح منطق و فلسفه به سه قسم است. یک لازم غیر بیان، دو لازم بیان و به معنی لازم بیان به معنی الاخص و لازم بیان به معنی اهم. لازم دارای سه قسم می شود. برابر این تقسیم و توضیح که به عمل آمد، الان برگردیم مسئله رو دنبال کنیم. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه نسبت به قول مشهور حساسیت خاصی را نشان می دهد و دلیل مشهور را ذکر و نقد می کند. بله، قول مشهور چه بود؟ قول مشهور این بود که اماره به شی دلالت دارد بر نهی از زد به نحو دلالت التزامیه یا عقلیه. در اینجا هم توضیح لازم است و آن این است که دلالت التزامیه عقلیه باز هم از خود پنج قسم دارد. شما را امروز داخل اقسام بردم. دارای پنج قسم هست. یک، گفته می شود که ترک زید از باب مقدمه هست، الا از باب مقدمه است در اثر دلالت التزامیه و ملازمه‌ای که در کار هست، اما با این خصوصیت از باب مقدمه هست دفعاً و رفعاً. دو، نهی از زد از باب مقدمیت است رفعاً ندفعاً. و سه، ملازمه از باب مقدمیت است به نحو خاص که مربوط میشد به شبهه کعبی که شرحشو میدیم. چهار، مقدمیت یا از این قبیل است که خود فعل زد مقدمه است یا ترک زد مقدمه است. این هم شد پنج. فعل زد چهار، ترک زد مقدمه باشد پنج. مختار محقق خراسانی هم عدم مقدمیت است. عنوان و تیتر رو گرفتیم، فهرست بحث رو به ذهنمون وارد کردیم. اما قول اول که چه بود؟ قول مشهور دلالت از باب مقدمیت است دفعاً و رفعاً. ادله‌ای که اقامه شده است، این ادله را استادنا، دلیل اول را استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فی غایت الاتقانی. برای سلامتی آن زمان سلامت قد کنم.